اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. بفرمایید. من احتمال دادم که برگرده حدیث به سرخسیون،
منتها به این تعبیری را که ما داریم تا قبل البته... از محققی قطعا نیست. اصلا این شهاست هست و کلمات یاد داشتم کردم شیخ طوسی و سید مرتضی.
عادتا عرض کنم، عادتا در شیعه، در ما، در فرهنگ ما، عادتا فخرالمحققین پسر علامه اصل نیست. یعنی عادتا میخوام بگم عادتا ایشون مخصوصا تو بخشای منقول اینقدر قدرت نداره که. و عادتا در فقه شیعه ما مطالب اهل سنت اصل انتقال شیخ طوسی است. عادتا اگر از شیخ طوسی دست برداریم علامه پدر فخرون، عادتا این دوتا و بیشتر شاید 90% به بالا مرحوم شیخ طوسی. اما فخر المحققین عادتا مگر یک کتاب قاعده ای پیدا کرده و الا عادتا ایشان چیزی رو نقل می، یعنی به عنوان حدیث چیزی رو بیاره که اصل بشه، عادتا نیست. البته اون بحث ایضاح هم باید نگاه میکنم، میخواستم بپرسم، یعنی خودم مراجعه کنم نشد. ببینیم ایضاح چه نکته ای میخواد از العقود استفاده بکنه. حالا اگر عبارت سرخسی رو دارین، سرخسی در این جهت بفرمایید.
این البته خیلی مفصل بود، جزء سادی و اشرو و کذالک
ایشون میگن در سرخسی نیست.
نه، با این اش عبارتش من
در مبسوط سرخسی ایشون در میکنم. بله، حالا احتمال این که اصل در مثل، چون عرض کردم به طور کلی در دنیای اسلام به طور کلی این قواعد کلون منظومه، احناف خیلی دنبال قواعدن چون دنبال حدیثی رو نبودن، و شمس الائمه که به ساز بزرگان احنافه انصافا کتاب مقصودش خیلی فواید علمی داره. حقا نیقا من نسبتاً مثلا ایام نجف زیاد بهش مراجعه کردم، حالا دیگه اخیراً کم شده، اما خیلی مشوه کتاب انصافاً خیلی یه فهرستی هم آخرش زدم، فهرستم که حل نمی‌کنه مشکل، یه فهرست مرتبی بود آخرش می‌زدن که کتاب رو حل بکنم. خیلی کتاب پرفایده است و به لحاظ قواعد، و چون اهل احناف اهل قواعد و نمی‌دونم همین چیزایی که قواعد، این در این جهاد احناف خیلی قویه، یعنی از نسبت به حنابله که دنبال حدیثن یا حتی از مالک و شافعی، این دوتا متوسطن، احناف خیلی دنبال قواعدن، اونا هم خیلی دنبال حدیثن، حنابله، این دوتا هم متوسطن. عادتاً میخوره که اصل این مطالب از همین احناف باشه، نه اصل این مطلب میخوره که به از شمس الائمه امثال ایشون باشه.
استاد این را در بحثی در باره مضاربه داره، و کذالک لو قال خذها معاوضتا بالنصف او معاملتا بالنصف لان العبره فی العقود للمعانی دون الالفاظ.
همینه که آوردن دیگه. بله، همین عبره فی العقود للمعانی عین عبارتی که در مجله قرن 12 اونم احنافن دیگه، این ترکیه که آوردین رو در قانون عثمانی که خوندیم ماده سوم از مجله که قانون، اینم مال احنافه. پس این در حقیقت از همون شمس الائمه گرفته. درسته این مطلب راست، این صافه، یعنی این مطلب مشکل نداره.
بعدش داده که الا ترا انه لا فرق بین ان یقول بعتك هذا الصول بعد قبل مکیل بعد ولو قال خذها الا ان ما رزق الله تعالی فيها من شيء فهو بيننا ولم تزد الا هذا فهو مضاربه جائزه.
خب این همونه، علی ابرز بالمعانی لا بالالفاظ،
ان كلمه بين تنسيس على الاشتراك ومطلق الاشتراك. یا آقا یه مثل بدایع و صنایع، من نمیدونم ایشون که یه ترتیب شرایع ایشون هم این بحث رو داره.
بدایع و صنایع مال کاسانیست، ایشون هم از بزرگان احنافه.
بله، ایشون هم
کتابش هم و کتاب بدایع و صنایع مرتبه منظمه که خود منم با این کتاب معنوسم، یعنی با کتاب بدایع و صنایع احتمال میدارم، اما بدایع و صنایع 700-800 یعنی خیلی متأخره، مبسوط نم 200 خورده 290 300 مبسوط، یعنی شمس الائمه سرخسی خیلی جلو. و بدایع و صنایع هم در فقه احناف انصافا بسیار کتاب خوبیه، فوق العاده کتاب خوبیه. بسیار بسیار نه میدونم دیگه قاطعا واضح شد، یعنی از شمس الائمه آمد تا همین مجله کلام خوندیم و این کار کار احنافه. عادتا این مطلب درسته.
در میان شیعیان که فخر المحققین تصریح کرده قبل از ایشون به این عبارت نیست، فقط ریشه ها در کلام سید مرتضی مثلا در باره بحث طلاق سکران که گفته که ان ادلتنا تتناقض.
البته اونجا قصد رو به معنای این که عقد باید دارای قصد باشه، قصد به این معنی اگر
که قصد داره،
اما اون ربطی به این نداره. عرض کردم ما قصد و اراده رو در باب عقود دارای معانی مختلفه، یه مقدارش گفتیم مقدارش هم بعد ان شاء الله.
شیخ طوسی هم در خلاف دوباره درباره همین قصر آورده که اذا را در بود که
عرض کردم از متأخرین ما مثلا مرحوم آقای بروجردن تو قواعد عقود تابعتون قصه تو این جور گرفته که عقد انسان با توش قصد داشته باشه. این کلمه قصد رو الان در حقوق فعلی تو ایران به جاش کلمه اراده به کار میبرن، میگن در عقود باید ابراز اراده بشه. اراده مراد قصده. این اصطلاحات رو هی میگم که اشتباه نشه، هی اصطلاحات جابجا شده عوض شده برای اینکه این اشتباه پیش نیاد. پس بنابراین این قصد اینا بعض العقود تابعتون للقصود به این معنا، یعنی اگه گفتی به تو قصد داشته باشی، چون عرض کردن کرارن و مرارن امروزه ما هم داریم این بحث رو، اما امروزه سعی کردن مرتبش بکنن که مثلا قصد به رو شما به پنج نحو ابراز میکنید، ابراز اراده یا به لفظ یا به نوشتار یا به فعل یا به اشاره است یا به سکوته. اینا رو در همین هم در غرب الان این بحث هست، هم در این حقوقی که در ایرانی ها یا عرب ها ترجمه کردن در دنیای ما ترجمه کردن از غربی ها بحث اعلا. این قصد مراد در اینجا اراده است، یعنی اینجا مراد اینه العقود تابعتون للقصود. یه قصد دیگه داریم ما که نه غیر از این که به اصطلاح مثلا لفظ بی رو به کار ببره قصد این معنا بکنه، این در مقابل اکراهه، اون یکی قصد در مقابل اشتباه نشه، این اصطلاحات جابجا نشه اشتباه نشه. این قصد رو که شما الان از سید مرتضی نقل میکنین اون مراد قصد معناست، اینم یه معنای قصده. به هر حال اینا معانی مختلفی داره که باید توضیح داده بشه در محل خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به بله احتمالاً این مطلب رو در اصل احناف گفته باشن، این درسته راسته. اصولاً در دنیای فقه اسلامی این طوریه و لذا همیشه مشکل احناف مخصوصاً پیش حنابله این بود که احناف دین رو خودشون در آوردن، دین مندرآوردیه. یک شعر یک عبارتی داره که نمیدونم امام الحرمین شافعی، چون شافعی هم با اونا خیلی بدن، نمیدونم امام الحرمین کیه کدومی میشونه، و اما ابو حنیفه یا فخر رازی است، نه از بزرگان شافعی، و اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت وحرن لبد، اصلا شریعت چپه کرد چون با ذوق خودشه با برداشت خودشه. و احناف نقل کردن و ترس کردن خود احناف جواب دادن. دقت بکنید انصافا در کارها انسان خوب انصاف، این جلد 14 تاریخ بغداد متعرض نامان ثابت شده ابو حنیفه تقریبا مثلا 40 صفحه از این نامه یادم رفت، چند بارم دیدم یادم تعداد صفحات شاید نزدیک نصفش عباراتی است که در مدح ابو حنیفه است، چون خودشون حنبلیه، و نصف دیگرش عباراتی است که در ذم ابو حنیفه است، خیلی بهشون حمله کرده تاریخ بغداد، خیلی بهشون حمله. و عرض کردم حمله به ابو حنیفه از معاصر ایشان شروع شد نه از شیعه، سنی ها بیشتر، و این عبارت به اسانید متعدد صحیح هم هست، نه اینکه حالا فقط نه از مالک ابن انس، مالک زمان ابو حنیفه رو در کرده، بعد از ابو حنیفه هم زنده بود، مالک ابن انس داره که لم یولد فی الاسلام مولودان اشعن من ابی حنیفه، مشعونتر و منحوستر از این دخل. این عبارت مال مالک درسته، یعنی این عبارت صحیحه، خود احناف هم دارن صحن، من دیدم بعضی از احناف حال دیگه من نمیخواد مستر صحن مالک انهو قال لم یولد فی الاسلام مولودان اشعن من ابی. ارزم وارد این بحثی میخوام بشم. و بعد از جلد 14 تاریخ بغداد 15 و 16 دو سه جلد رو حنفی ها جواب دادن از اشکالات این حنبلی و عرضم منصفانه کار بخواییم بکنیم، وقتی این اشکالاتی که به ابو حنیفه شده اونا سعی کردن جواب بدن. البته بعضی از احناف هم فتاوای شازه ابو حنیفه هم قبول نکردن دیگه، حالا وارد اون بحث نمیخوام اینجا بشم. به هر حال این کتاب مجله که ما هم فعلا عبارت از مجله، ببینید عبارت مجله همین شبیه عبارتی بود که الان از مبسوط سرخسی خوندن، العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. این اینه ترمون این عبارت شمسور ائمه است.
مبانی یعنی مبنای لغوی.
آه مبانی الفاظ مرادف الفاظ. علی ای حال انشاءالله تعالی روشن شده اجمالا این قاعده بوده و این طبیعتا این طور، یعنی این آشنایی عرض کردم یکی از مشکلات احادیث ما در قرن دوم که زمان امام صادقه، اینو خوب دقت بکنید، صدور احادیث ما در مدینه است. مدینه به طور طبیعی بین اهل سنت فقه عمر و عبدالله بن عمر و مالک هم در اون زمان تقریباً امام صادق خیلی شخصیت نبود، اما به هر حال شخصیتی بود معتبر زمان به مختصری بعد از امام صادق نوشت. اما تدوین میراث‌های ما در کوفه است که در کوفه به اصطلاحشون فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب، پیش اهل سنت هم اینطوره، اصطلاحشون اینطوره که فقه کوفه اینه. و یکی از چهره‌های فقه کوفه در زمان امام صادق همین ابو حنیفه است. اصولا ابو حنیفه گفته شده که همه عمر امام هم بوده، یعنی البته اختلاف هست درش، متولد 80 باشه و متوفای، البته ابو حنیفه معروف 150، امام هم گفتن 150 اما مشهورتر بین ما 148. به هر حال و ملاقات‌هایی هم داشته، حضرت هم نهیش کردن زیاد. عرض کردیم اصولا فکر رأی که در اسلام آمد خیلی باش برخورد تندی شد در مدینه، مدینه با رأی مخالف بودن، ولی متاسفانه رأی هم از مدینه شروع شد از مدینه شروع شد لیکن در مدینه خابید، عمل بهش نشد. یک کسی هست ربیعه ابن ابی عبدالرحمن، این مؤسس رأی این زمان امام صادق، حتی یه روایت داره که از امام صادق بین عامه مردم شد، چون در یه روایت داره که در مسجد مدینه نشسته بودن امام صادق و ربیعه هم بود، یک کسی آمد از ربیعه سوال کرد، اگه این تو روایت ما آمده خیلی عجیبه که با وجود امام صادق، این ربیعه در زمان خود امام صادق فوت میکنه، همین چون ایشون مؤسس رأی بود اصلا بهشون ربیعه الرأی ربیعه قیاس اصلا اسمش شد با رأی ربیعه. ابو حنیفه پیش این درس خوند، از کوفه پیش این درس خوند، برد کوفه، رأی تو کوفه انتشار پیدا کرد به خاطر بعد از مدینه، اما رأی تو مدینه خابید. و طبعا خود اهل بیت هم خیلی تأثیر داشتن، چون اهل بیت هم به شدت با رأی مخالف، این مکتب رأی در کوفه مدینه خابید، اما در کوفه به خاطر دور بودن و به خاطر قضای دیگه، من جمله خود ابو حنیفه
این رأی
رو من قیاس میگیرم اینجا، اما از قیاس، خود قیاس هم به این معنی که الان در ذهن ها هست تمثیل منطقی نیست، حالا شرح من عرض کردم رأی رو به طور کلی فضا سازی هستن، هیچ کدوم از اینا نیست، چون میگفتن این حکم در شریعت نیست، ما بیایم مجموعه احکام شریعت نگاه با فضا سازی بیایم حکمش اینه. اگر بخوایم دقیق تر به اصطلاح امروز بگیم استحسان چیز دیگریه، نه نه استحسان بلا
روح شریعت
تقریبا چیزی شبیه روح شریعت، چیزی شبیه تنقیح منات، من بیشتر اسمش فضا سازی میگذارم که با مجموعه معانی رأی، حالا این اصطلاح شاید جدید باشه به گوش شما، اما در حقیقت این بوده، یعنی با مجموعه فضایی که درست میکردن گفتن حکم اینه.
قواعد هم همون میشه،
نه قواعد که باید گرفته بشه،
احناف دارن،
بله همون احناف که دارن در حقیقت، وقتی این البته در قرن اول بی سر و ته بود، یعنی انصافا خیلی واضح نبود، در قرن دوم که ابو حنیفه آورد بازم هنوز حس میکنه انسان سر و ته درستی نداره، اما تدریجا در اصول رو این خیلی کار شد، رو اصول اهل سنت صبر و تقسیم و فلان و انواع قیاس و خیلی کار شد، و طبیعتا هم ما کار نگردیم، کتب اهل سنت در بحث قیاس نگاه بکنید خیلی رو قیاس کار کردن، خیلی سعی کردن محدودش بکنن، زوائدش بزنن، از حدود شریعت خارج نشن، مخصوصا خب چون حنابله در مقابلشون بودن، هی اشکال میکنن که رأی باطل است و فلان، و ما باید برگردیم به روایات. خود همین بدایع الصنایع که شما فرمودین، این یک چاپی من ازش داشتم بله بخشیدیم بگه آی این چاپ در جلدی بود، الان چاپی دارم هفت جلدیه، چاپ در جلدی داشتم که باش معنوس بودم نجر. این سعی کرده از همین احناف هم سعی کرده کتابی که چاپ بکنه احادیثش شماره گذاری بکنه، به خاطر اینکه ابو احناف معروف دارن اهل حدیث نیستن، ایشون بگه نه این کتاب فقه حنفی است ما اهل حدیثی می‌خواستیم، برای اینکه اثبات بکنه اهل حدیثه شماره گذاری. به ذهنم میاد اگر اشتباه نکرده باشم حدود 10,000 حدیث تا آخر کتاب داره، خیلی که حدیث داره.
فقیه
اینا؟ بله فقیه، بدایع فقط فقه، بدایع ثنای کاسانی، خوب کتابیه انصافا، خیلی پخته نوشته شده، حالا هر کی نوشته کاسانی شاید اینقدر معروف نباشه اما انصافا خیلی پخته نوشته، یک کتاب بسیار نافعی، یک کتاب بسیار مفیدی. عرض کردم فقه ابو حنیفه و فقه مالک برای ما خیلی ارزش داره، فقه حنابله و فقه شافعی نه، چون صدور روایت در جب فقه مالک بوده، تدوین روایات در جب فقه ابو حنیفه، نه فقه کوفه بود، روایات در مدینه صادر شده در کوفه نوشته شده، دقت میکنیم؟ لذا فقه کوفه و جب کوفه در ذهن اصحاب ما تأثیر گذار بوده، دقت میکنیم؟ این رو در نظر داشته باشیم. و طبعا عرض کردیم بیشترین تأثیر ما به تعابیر اهل سنت بعد از شیخ طوسیه، ما قبل از ایشون فرض کنیم سعد ابن عبدالله هم رحل فی طلب الحدیث و احادیث سنی را نقل کرد، الان که آثار سعد بن رسیده توش احادیث سنی نیست، الان که نیست، اما شیخ طوسی زیاد آورد و مخصوصا در خلاف، در خلاف زیاد آورد و عرض کردیم آوردن در خلاف هم دلیلش هم مخاصه یحتج علیه، جنبه جدل داره نه جنبه برهان، تو مبسوط هم داره اما بیشترین قسمت مال خلاف، مبسوط نسبتا کم، یه مقدارم علامه اضافه کرد. راسته این دو نفر خیلی تاثیرگذار بودن که یه عده از احادیثی که منفردن عند سنه آمده توی مصادر ما راه پیدا بکنه که ما اصلا نداشتیم. مثلا فرض کنیم چی اون حدیث معروف علی ید ما اخذت، اینو شیخ طوسی آورد، اون حدیث ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه شیخ طوسی، حالا مجرد قال یکی احادیثی که از این راه در مصادر ما آمد و طبیعتاً بعدها از قرن دهم گفت اینا نبوی مشهورن، اینا مشهورن، شهرت پیدا کرده و شهرت عملی پیدا کردن، قبول بکنم. بحثی که دیروز اشاره کردیم دیگه تکرار
خودش، اینا فوقیت داشتن
دیگه، معلوم نیست نه، چون کتاب بر مبنای برهان نیست که حجت بیاره، مبنای جدل کتاب، فقه مقارنه دیگه، تطبیقیه، میخواد چیزی که اون قبول داره بیاره، وقتی مقبولات رو بود جدل بهش میگه، صنعت برهان نیست. و لذا فرض کن علیه در نهایی خودش نه در تهذیب نه ورده
میگه اندنا اجماع، مثلا
اندنا اجماع بعد که میخواد حدیث بیاره گاهی حدیث اهل سنت در رد اونا میخواد بیاره، دقت میکنید؟ یعنی به عبارت اخرى جمع ادله میخواد بکنه، اینکه واقعا این حدیث پیش روشن نیست، اونجایی که در مبسوط ورده یا در کتاب خلاف ورده پیش ایشان حجت باشه. ما الان به نسبت به شیخ هم نمیتونیم بدیم، لکن عرض کردم عظمت شیخ و انصافا هم شیخ عظمت داره، نمیشه انکار کرد، انصافا شیخ فوق العاده عظمت. و الان هم اگر بخوایم یک کار که ذهن این حقیقی ثواب و تقصیر هست، یکی از بهترین راه ها اینه که کل کتاب شیخ گرفته در تفسیر، در رجال، در فهرست، در حدیث، در فقه مقارن غیره، این کتاب ها حاشیه زده بشه، چون شیخ واقعا در مجموعه معارف حوزوی ما کتاب داره دیگه، ایشون دارت المعارف زنجه در تمام اینا کتاب داره، ایشان حالا نجاشی فهرست داره، فرض کن شیخ مفید کلام داره و فرض کنید مختصر اصول داره و فقه داره، اما شیخ در تمام اینها کتاب داره خواه. و طبعا وقتی انسان کتاب نویش گفت من سنفه فقط استهدف، هر کی کتاب نویش بالاخره زبانها برش باز میشه دیگه، شروع میکنن مناقشه کردن. الان اگه کسی بخواد مناقشه علمی بکنه راهش اینه و این قابل بحثه، البته یه بحثی حدود 1,000 سال بنا شده، بحث 1,000 ساله رو بعضی هستن شاید بتونن خراب بکنن، میگه این سند ضعیف این فلان، اما بعد ساختنش هم فکر بکنن پس خراب نکنن، یه تیشه نگیرن این بنای 1,000 ساله رو خراب بکنن، یک بنای محکم باشه، یه بنای جدیدی طبق روایات و طبق مبانی اهل بیت درست بکنن. اون نکته دومش مهمه، اون خراب کردنش خیلی مشکل نباشه. الان که ماکان ما در بحث العقود تابعتون للقصود عبارت مجله رو از اهل سنت نقل کردیم که معلوم شد تقریبا اصل عبارت اونه، العبرت و فی العقود للمقاصد والمعانی. بعد و خوندیم شرح مجله هم خوندیم، توضیحی که اهل همین که ایشون از مقصود نقل، و خلاصش اینه که باید ببینیم مقصود چیه ولو لفظ. ولذا در همون کتاب بود بیع به شرط خیار در حقیقت رهنه ولو لفظ بیع. مثلا گفت این خونه رو به شما فروختم به 10 میلیون، خونه قیمتش 100 میلیونه، این رسم و در سابه تا سر سال اگر پول آوردم و الا اگر پول آوردم حق فسخ دارم و الا نه. اونا میگفتن این مطلب ولو به صورت بعتو گفت در حقیقت رهنه، سر سال شد پول نیورد خونه رو بفروشن 10 میلیونش بگیرن بقیه رو به این برگردونن. لکن در فتوای مشهور اصحاب ما این است که نه، خونه که ملک اون میشه میاد تو بحث مکاسب. مثلا ما اسمش بیع به شرط خیار میگذاریم چون بعتو گفت. اونا میگن چون واقعش رهن بود، گرو بود، 10 میلیون تومان داد، خانه به عنوان وثیقه بود، پس ما به اون واقع باید نگاه کنیم نه به لفظ. العبرت فی العقود بالمقاصد لا بالالفاظ. ما احتمال داریم کلمه العقود تابعت للقصود از اینجا گرفته شد. مرحوم آقای خب عبارت ها رو خوندیم، رسیدیم به عبارت مرحوم آقای آشمان حسین کاشف الغطا. از عبارات شیعه هم فعلا عبارت مرحوم نراقی رو خوندیم، اشاره ای به مرحوم عبارت آقای بجنون در قواعد فقهیه، و این تعبیری که ایشون داره، ایشون داره که بله بله، ولیکن اشکال آقای کاشف الغطا به ایشون در همین تحریر مجله است. که تحریر مجله خب مجله کتاب مهمه، فقه عثمانی بود به عنوان فقه مدنی، و انصافا هم کتاب قشنگی انصاف، و روی فقه حنفی هم هست. در مقدماتش در بحث مقدمه کتاب قوانین 100 تا ماده قانونی داره، این ماده سومش بود و خوبه. یعنی آیان البته مرحوم آیه کاشف الغطا عده از این مواد رو بررسی کرده و تقریبا میشه گفت که رد کرده، این تعلیق زده، نه اینکه شرح باشه. اون شرحی که امروز خوندیم شرح خود مجله بود، اونم از فقهای خودشون بود، از علمای خودشون. این نه، تقریبا رده همه مطالب هم نیورده. ما تو بحث استصحاب هم از همین مجله خوندیم، ایشون تصادفا 2-3 تا مثلا قاعده آورده و به عنوان این که اینا همه استصحابه اشکال هم کرده به ایشون، برای ما این کاشفات ها بشون، لیکن از که اشکال و کاشفات ها وارد نیست. مثلا از عجایب این مجله اینه که یک ماده داره لا ضرر و لا ضرار، نه ماده 7-8 رو یادم شماره شده، باز بعدش داره اضرار و یزار. اینا تصور میکنن این دوتا ماده یکیه، ما از ضرار و یزار رو ما نداریم، فتواش هست اما این تعبیر رو نداریم، و توضیح کافی عرض کردیم که این دوتا با هم فرق میکنن. از ضرر و یزار یک چیزه، لا ضرر و لا ضرار یک چیزه. چون دیگه مباحثش گذشت من نمیخوام تکرار بکنم. عرض کردم انصافش این مجله هم مواد قانونیش و هم مقدمه‌ای که نوشته از نظر علمی انصافا توی خدای کاشفات هم نوشته که فضلای عصر اون زمان اینو نوشتن، انصافا زحمت کشیدن. حالا قبول نداریم بحث دیگریه. ایشون میگه مرحوم آقای کاشف ولیکن اناتت ال... اگه لاکنده بخونیم اناتت المدار فلعقل علال قصد وحده دون اللفظ غیر صحیحه. ایشون مخواد بگه این مطلب ایشون رو قبول نداریم. کیف و قد ورد فی سنت صحیحه، دیروز عرض کردیم تعبیر به سنت صحیحه در این کتاب که جنبه فقه مقارن داره درست نیست، این در روایت ماست، در روایت سنی نیست. انما یحرم الکلام و یحرم الکلام، اینم که غلط چاپ کرده، هر دو یو حرم موضوع، خب یکیش یو حرم یکیش یو حلل دیگه، واضحه غلط چاپ. عرض کردم چون مرحوم شیخ انصاری در بحث معاتات این حدیث رو آورده، آخر بحث معاتات بقیه الکلام فی حدیث نیاد کرونا و اونار معاتات انما یو حلل، بنده عرض کردم راجبه این صحبت نمی کنم، میزنیم با کلام شیخ انصاری. بلایت حق قل عقدو الا به لفظ الخاص، ایشون اینجور فرموده، ولیکن مع القصد. این آیه غالبا قصد اینجا این گرفتن، علاقو تابعتون للقصود. حالا عبارت ایشون هم روشن نیست چی میخواد بگه. فالقائلت صحیحه هنا ما عبر عنها فقها اونا، این تعبیر ایشون فقهان هم روشن نیست. عرض کردیم اگر از زمان فخر المعقیل آمده که دیگه اصلا نسخه به قول هم العقود و تابعتون للقصود. مرحوم آقای کاشورا تا مخواد بگه که این العقود تابعتون للقصود در مقابل قاعده شما، اما من فکر میکنم به درست نباشه. این العقود تا همون جزی از قاعده العبرت و بالقصود لا بالالفاظ، این بالالفاظش اصحاب انداختن، فکر میکنم اینطور باشه. یوریدون ان کل معاملت کلبه و اجاره و ره لها الفاظ تخصها. اخ ایشون معنا میکنه اینجور، مراد از این قاعده اینه، رهن و اینا هر کدوم الفاظ خاصی دارن، تخصها به حسب الوضع و شر، شر جایی که تا اشاره تصرف کرده و الا قاعدتا وضع و عرفها. یعبر عنها بالعقد، مجرد این نیست که فقط لفظ باشه، عقد داره یک واقعیت معنوی هم هست، یعنی حالا به قول بعضی ها یا مطلق عهده یا عهد مؤکده یا عهد مشدده، حالا تعابیر مختلف ان شاء الله بعد عرض میکنم این مطلب رو. ولکنها این عقود لا تؤثر الاثر المطلوب، بله، من این الفاظ الا به قصد معناه من لفظه. این قصد رو اگه اینجور بگیریم یک جوره، اون معنی که اول مخاطبشون بگه جور دیگری، واضحه که یک مقدار برای خود اینها هم تحلیل مطلب روشن نشد. فلولم یقصده او قصد معنی آخر کما لو قصد من البیع الاجاره من الاجاره البیع ولو مجازن. عرض کردیم اختصاص به اجاره نداره، مثلا زن به مرد میگه بیع تو که نفسی به کذا به مهر مثلا الی آخر عمری، مثلا بیع تو که نفسی و قصدش ازدواج باشه، اونم درست نیست. نه بی واقع میشه اون که به یهورشون باطله، نه ازدواج واقع میشه چون لفظ خاصش ارده نشده. یعنی به عبارت دیگر ایشون میخواد اینطور بگه، خلاصه حرف ایشون، هر عقدی دارای یک معنای معینیه، مثلا بی قصد تملیک عینه، اجاره تملیک منافعه، ازدواج ایجاد الغه زوجیت در رعای اعتباره. هر عقدی دارای یک حقیقتیه، اگر شما خواستین اون عقد انجام بدین لفظ مناسب با اون حقیقت بکارین. این خلاصه بحث. اگر هدفتون الغه زوجیت بود بگین زوج تو که نفسی، زن بگه زوج، نگه بیع تو که نفسی. این بیع تو که نفسی ولو قصد ازدواج بکنه. العقود تابعتون للقصود، ایشون مرحوم آشانسه میخواد اینو بگم به نظمه که عبارتشو، هر عقدی رو میخواین انجام بدین ببینین مقصد از اون عقد چیه، مناسب با اون قصد، مناسب با اون معنا. ایشون قصد باز داده قصد بکنه اون معنا رو، نه اصلا مناسب از قصود، مقصد و مقصود اون عقد چیه. حتی اگر مثلا گفت متع تو که نفسی، این ظاهرا شبه داره چون مرادش علقه زوجیته، طبعا اگر علقه زوجیت پیدا شد تمتع هم پیدا میشه، طبیعی است دیگه، اما چون هدف علقه زوجیته باید دقیقاً لفظی بیاره که مفید علقه زوجیته، ولذا اگر ما باشیم طبق قاعده اونی که مفید فقط زبش تو کنسی. حالا گفتن انکرتون در لغت عرب این فاعل داره، چطور
از عقود استفاده
عرض کنم خدمتون، چون این روایت نیست، بنای فقهای ما این بوده، هدف این بوده.
اون چه که متعاقد این قصد میکنن همون واقع میشه.
فرض کن چون روایت نبوده همه گیر کردن که این حل عقود رو چجور بنا بکنن. حالا این معنی که من گفتم فکر میکنم یک کمی روشن شد داره، این چیزایی که اینا گفتن این معنا
در خصوص تابعت العقود میکنه.
حالا بعد توضیحش میدم.
آقای مقاله از انسندت چاپ شده من دیدم، اینجا اومده گفته این قاعده تحت
اون روایت الامور و مقاصدها. ببینید من عرض کردم الامور و مقاصدها در این کتاب مجله ماده دومه، اینجا الامور رو به مقاصدها نوشته، هذا مأخوذ من الحدیث النبوی المشهور انما الاعمال بالنیات، ولکن مورد هذه الاحادیث فی غیر العقود و المعاملات من العبادات و العادات، مثلا احسان. اون الامور به مقاصدها که مشکلش بیشتره، که
این از فروعه
اونه، الامور
شش هم در نمد امور به نیات نیستن،
بله
الامور به مقاصدها.
خب عرض کردم اینا نیت و قصد رو گرفتن به این معنا که شما قصد چی کردین، اون قصد معتبره. اینی که ما معنا کردیم، یا مثلا وقتی میخواد بگه به تو قصد بکنه معنا رو، اینه که اینا نوشتن، آقای بزرگی هم نوشت. عرض کردم اون چیه که ما عرض کردیم یه ماده قانونی تأثیر فقهی داره اصلا، اینه که اینا نوشتن اونم تأثیر فقهی داره، اینجور نیست. حالا من انشاءالله تعالی اگر امروز هست، امروز که فکر میکنم با ساعت که نگاه میکنم فکر میکنم، من یه توضیح کافی برای این عبارت خواهم داد که این اشکالیشون که القصو تابعتون، اولا این لفظ روایت نیست و فقهای ما اینو نیاوردن، خیلی چیزی نداره که بخوایم روش مانور خاصی بدیم. و ثانیا این جور مطالب حالا مخواد عنوان داشته نشه، این بحث علمیست، باید دلیلی برش پیدا بکنیم یا نکنیم؟ این باید دلیل پیدا کنیم، اگه بیعه به شرط خیال که یعنی قلب و رهنه، خب این دلیل میخواد. این به مجرد یک عبارت العبرت و بالمقاصد، این خودش کافی نیست، این خودش الان روشن شد درتون. در حقیقت این تعبیر در دنیای اسلام در عقود آمده، این یک تعبیر روی یک مکتب خاصیه، یک مکتبی است که از قرن دوم مکتب ابو حنیفه، یه تعبیر خاصیه، ما ریشه‌اش الان پیدا کردیم، احتیاجی به این که چشمون هم ببندیم نداریم، تعبد هم نداریم. این و اما این که مراد از اون عبارت چیه، اگر مراد اینایی است که اینا گفتن، خب این که مثلا مراد اینه که قصد معنا، قصد معنا اون که قابل اصلا اختصاص به عقود نداره، همه کلامات آب بیارم باید قصد معنا بکنم، آب بیارم باید قصد معنا بکنم، بحث نه، اون که بحث علمی نشد، اون که تأثیرگذار نشد. اونی که تأثیرگذاره همینه که شما، ما در عقود مقاصد رو حساب میکنیم نه الفاظ رو، این خودش یه بحث. یه بحث دیگه این که همین من عرض کردم، عقدی رو که میخواید جاری بکنید، قراردادی رو که میخواید، عقد در حقیقت قرارداده، عهد مؤکد هم نیست. روایت داریم، چون این بحث عفو بالعقود متعرض نشدیم، روایت داریم از عبدالله بن سنان که عقود هیل عهود، لکن قبولش الان خیلی مشکله. الان انشاءالله این در بحث ذیل آیه مبارکه عرض میکنم. ولو مجازن کان باطلا، البته یه بحث دیگری هم هست که اصولا عهود باید صریح باشد، مجاز و کنایه کافی نیست، این خودش یه بحث دیگری است که حالا باید متعرض شد. لا ان المدار علی القصد وحده دون اللفظ کما فی مادت المتن، مراد همین متن مجله، از عبارت مجله این طور در میاد. این که ایشون میگه لا، این چون مختار اوناست، شما باید شرح بدید این چرا باطله، دقت میکنید، این کمافی مادت المتن، چون اونا این اعتقاد دارن. اون میگه اگر گفت وهب تو که هاز از صبح باها در کتاب، این بیه، حالا سیغه سیغه هبه آورد، خوندم عبارتش، خوندم تصریح میکنه به این مطلب. شما میگید این مطلب درست نیست، خب شما مطلب دیگه داری باید اثبات بکن، این تحلیل میخواد، یا از روایتی باید بگیرید، یا از عرفی باید بگیرید، یا از سری اوقال، یک چیزی مبدعی میخواد. اونا اعتقادشون اینه که ما در باب عقد، اونی که قرار داده، اون مقصود واقعی رو باید حساب کرد، اون معیار به اونه. و این خب بالاخره اینطور نیست که اونا یه چیز بگن شما یه چیز بگید ما یه چیز بگیم اون آقا، خب بالاخره اینا باید تحلیل بشه، ریشیابی بشه. اون ان شاء الله تعالی دیگه امروز نرسیدم، من فکر می‌کنم امروز میرسم، فردا ان شاء الله تعالی ریشه های این بحث رو بیان می‌کنیم که اصلا ریشه های این بحث در کجاست، اصلا این نکته ها از کجا پیدا شده، این بحثی که مثلا ابو حنیفه، چون من عرض کردم که خیلی از مباحثی که الان شما دارین مثلا
اختلاف
بعد عرض کردم احناف بعد از ابو حنیفه، حتی دو تا شاگردش، احناف اصولا پیشون این عیب نیست، ما اینو قبول، این ارتکاز ذهنی مذاهب تو ذهنتون باشه، زیاد میان قال ابو حنیفه و قال ابو یوسف و قال شافعی و قال شیبانی و قال محمد، محمد مناشون محمد بن حسن شیبانی، یعنی اونا میگن فتوا ابو حنیفه اینه، این شاگردش اینه گفته این شده، اونا مشکل ندارن، ما نداریم مطلب، ما نداریم که امام صادق این مطلب فرام زرار چیز دیگه گفت، ما هم چیز نداریم، اما اونا دارن. هر وقت کلام یک طائفه رو میخونین خودتون مثل اونا فکر بکنی، این که ایشون مخاطب، ایشون میگه اون نیست، این مطلبی که در این مطلب با تحلیل بشه، این متنم یک به قول ایشون نوشته فضلاء عصر نوشته، اینم نکته داره. و من عرض کردم خوب دقت بکنید، چون این دقت نمیکنه، خیلی از مطالبی که شما الان در اصول مثلا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، این از همون قرن دومه، مثلا ابو حنیفه میگه میشه، شافعی میگه نمیشه، برعکس، قرار خیال نکنید تو کفایه شما خود بیه، همین استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا از قبل هم آمده و به عنوان امکان هم آمده، نه وقوع. یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر، توضیح هم دادیم ما مفصل، چون دیدم بعضی ها نوشتن چرا بحث امکان کردیم، بیایم بحث وقوع بود. نه، این نکتهش این نه، این که امکان ما همینقدر بیشعور نبودن که بحث امکان مطرح بکنن. این یک بحثی بود که اگر لفظی داشته باشیم امکان داشته باشه که ما یک معنی از این فهمیم، امکان کافی در انقاد ظهور. خود من قبول ندارم این مبنا، یه مبنایست در تاریخ اسلام هست این مبنا. لذا میگفت اگر شما بگید ممکنه، ممکنه یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، پس دو معنا مراده. در باب استعمال لفظ امکان مسابق با اراده بود، با انعقاد ظهور بود. البته ما الان قبول نداریم امکان مسابق نیست، خب قبول نداریم، اما این بود و میخوام بگم از قرن دوم مطرح شده. خیال که الان تو کفایه آمده خب دیگه حالا جدید نیست، چون یک مدتی نه عمر نمیخواد، اینا همش 10 تا قاعده است، در طی یک سال کمتر همش گفته میشه. ریشه هاش چون ما وارد نشدیم با شاخه ها فکر کردیم، لذا عمر زیاد میخواد. ریشه یکیه که
پیدا کردنشون
چطور؟ خب مراجعه میکنیم. بعدش هم الان علم هیچ وقت مال شخص شما نیست. شما الان بخواید یک کتاب مثل این چاپ بکنید، 50 سال هم طول بکشه تا این ورقش درست بکنید، تجدید بکنید طول. بشر کارش اینطوریه، حالت مجموعی است، مدنیان به طبع یا مدنیان به طبیعت بشر اینه. این نیست. الان فرض کنید مرکز علمی قرار دادن 1090 توش مشهور شدن، لكن درست تخطیط بشه، درست برنامه ریزی بشه. امروز در دنیا حرف اول همین جواهر رو شنیدم. مثلا ما هم میشه گفتیم این جواهر ما این چابکن، اول برنامه ریزی کنیم که جواهر چی هست، چی میخواییم. ما دست لجنه بودیم کار انجام دهیم. وقتی برنامه نباشه کار درست نمیشه، مشکل سر اینه. یعنی مشکل این ریشه یابیه، چون اینا همه بشر دیگه، این تو میز بالا خلق به استثنای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اینا خب بشر هست. و این مسائل همه بعد تاریخی داره، لکن عرض کردم بعد تاریخیش به این صورته، در قرن اول و دوم خیلی از مسائل اصولی شما به صورت فتوا آمده. مثلا میگم اگه شما در نماز مثلا اینا بحث اجتماع نر به صحابه نسبت میدن، حالا شما در کلام صحابه نگاه کنید، بحث اجتماع هم نداره، حالا اجتماع هم نمیشده. اینا بحث اجتماع هم به قول فخرازی میگه، میگه اگر عمل صحابه نبود ما قائل به امتناع میشدیم، جمع نمیشه، چون صحابه پشت سر خلفای جور نماز خوندن و این خلفای جور قاصب بودن، یا لباساشون قصی بود یا جاشون، و نمازشون درست بود، پس اجتماع هم نه قائل. این نکته، این یه ریشه است. الان این ریشه رو به شما گفت، اگر مطلبی رو می‌خواید دنبال صحابه یا تابعین یا فقهای قرن اول، اینا بیشتر تو فقه منعکس شده، لکن فیما بعد از همون فقه اصول در آورده. این تا حالا به ذهن شما نبود که اجتماع امنه تو صحابه باشه، چون میگه اجتماع امنه تو اصول آورده. عرض کردم من کرانی شد ده ها بار من تو این بحث هست، مسائل اصولی در قرن اول و دوم در قرن صحابه به صورت فتوا تجلی پیدا کرده. این نکته خودش یک نکته است، حال به قول شما 1000 سال هم نمیخواد، خیلی راه. این نکته که اگر ما در هر مسئله اصولی خواستیم بگردیم به صحابه یا تابعین یا فقها، به صورت فتوا آمده. از اواخر قرن دوم اصول شد، انتزاع اصول شد، و بعد قرن سوم. شکل نهایی که الان اصول داره بیشتر در اواخر قرن سوم به چهارمه، این دیگه شکل رسمی کتب اصول پیدا کرده. صلی